یکی از خط قرمزهای پوتین و فدراسیون روسیه اینه که به این عنوان طرف غربی اصرار به پذیرش اوکراین در عضویت کشورهای ناتو نداشته باشه و این یعنی امنیت اروپا کلن تحت شعای در واقع این اصرارهای در واقع دو جانبه قرار داره. اصرارهای دو جانبه که میگم هم از طرف پوتین که در واقع خواهان عدم الحاق و هم خود آقای ترامپ که در واقع میانجی این مناقشه و این منازعه شده در واقع روی این پاشناشیل داره میشرخه.
ما کلا آقای دکتر جلالی سه تا مسئله داریم،
سه
تا مسئله داریم که مسکو یا روسیه به پایان دادن جنگ توجه ویژه‌ای بهش میکنه. یکی این که واگذاری سرزمین های زمین شده که شما به تفصیل راجبش صحبت کردین، غیر نظامی سازی اوکراین و همینطور راجب ناتویی که بهش اشاره کردین. حالا دوباره همه این ستا میشن خطوط قرمز بسیار حساس و دیرینه برای اوکراین. قرار چطوری این توافق صورت بگیره؟
گفتم این اما تو مثل قضیه الان شما دقت بفرمایید یگانه قضیه به هر مواد 21 ای که به عنوان صلح ترامپ در شرم الشیخ در جنوب صحرای سینا اتفاق افتاد و حضور فیزیکی خود ترامپ رو هم با میانجیگری کشورهای مثل مصر، سیسی و قطر در واقع شکل گرفته، به مرزی که در واقع اسرای زنده که 22 نفر بودن که البته 5 نفرشون باقی موندن و اسرای مرده به جنازه های 48 نفر البته 32 نفر بودن ولی بعضی هم یک سری جنازه هم مونده به جنازات قبلی بوده، ولی دیدید که الان در واقع الان غزه همچنان زیر آتش سنگین در واقع نیروی اسرائیلی قرار گرفته و صلح ترامپ صلح یک طرفه بوده. الان همونطوری که شما اتفاقا دقیقاً به این سگانه اشاره کردید، موردش غیر نظامی کردن این منطقه است. من نظرم اینه که غیر نظامی کردن این منطقه اصلا چیزی نیست که بخواد ترامپ یا خود پوتین و یا در واقع کشورهای میانجی دیگری که از اروپا به نظر من کشورهای مثل لهستان شاید نقششان اینجا به دلیل هم مرزی خیلی پررنگ باشه وجود داشته باشه. من نظرم اینه که جنگ‌های نامتقارن غیر همسد ناهمتراز و احتمالاً جنگ‌های پای پارتیزانی یا چریکی در آینده نزدیک در حد فاصل این جغرافیایی که منتزه شد از سرزمین‌های در واقع اوکراین اتفاق خواهد افتاد.
بسیار خوب آقای دکتر شدادی عزیز، ممنون از همراهیتون و پاسخ جامع و کاملتون نسبت به این قصه مهم که انگار طرح صلح ترامپ رو پذیرفته دیگه.
بله
و هنوز خبر قطعی ازش نیست.
نه این توافق اجباری نصیب شده چون الان واقعا همچنان مردده، یعنی میخواد از طرف دیگر خود زلنسکی نقش قهرمان در واقع کشور رو ایفا کنه که اگر ریاست جمهوری که الان با 3 سال تأخیر صورت گرفته مردم به استقبال صندوق‌های رأی برن، ایشان رو با رأی قاطع بیرون بیارن و این تردیدی که در آینده خود اوکراین به عنوان استعاد و رفرم داخلی باش مواجه است.
بعد آقای دکتر جلالی، حالا گفتگوم که رو پایانه ولی یه چیز جالبی که من دیدم این که ترامپ هست حتی حاضر نشده که زلنسکی رو ببینه. قرار گفتم آقا یه دیداری داشته باشن این دو بزرگوار ولی انگار هیچ علاقه ای نشون نداده که
نه، اما دیدارشون به کاخ سفیدی بود که زلنسکی رفت و با اون بیمری مواجه شد و دوباره بدون ضیافت حالا شام یا نهار برگشت به هتل محل اقامت، دوباره برخواستن به خاطر اینکه معامله آمریکا برای گرفتن معادن بسیار ارزشمندی که در اوکراین وجود داشت
باید بله،
مثلا
بله.
برای کشور و مردم اوکراین نسوخت.
البته که خالی از لطف نیست برای آقای ترامپ و یه موضوعی هست که اومده برای
جایزه نوبل سال 2026 رو آقای اوکراین با این کار تضمین میکنه. این رو به گوش دارید به خاطر داشته باشین ما آقای یگانه عزیز که ضرباهنگ معکوس این اتفاق در 11 ماه آینده در واقع نوید گرفتن صلح نوبل رو برای آقای ترامپ در بر خواهد داشت.
برای آقای ترامپ؟
بله بله
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنون از شما،
سپاسگزارم.
صبح خیلی خوبی داشته باشین. با شما خداحافظی میکنم. جناب آقای دکتر جلالی، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه. 4 دقیقه هم از 7 بامداد گذشت. خانم ها آقایان مخاطبان محترم و محترمه به وقت گفتگو از طریق سامانه پیامکی 30035 هم که با ما همراه باشین، ما به وقت گفتگو تقدیم شما میکنیم. آخر هفته ها پنج شنبه روی همین موج ردیف 103.5 مگاهرتز و چه افتخاری از این بالاتر که بتونیم لابلای برنامه هامون از نام و نام خانوادگی شما، انتقاد و پیشنهاد شما و پیامک های ارسالی شما بگیم و بشنفیم. و بسیار سپاسگزاریم که از گوشه گوشه ایران، چه از طریق درگاه اینترنتی ایران صدا، چه از طریق اون رادیوهای قدیمی و خاطره انگیز، چه از طریق رادیوی وسایل نقلیتون با ما همراه و هم قدمید و ما هم نفسیم با نفسهای گرم شما خوبان و شما عزیزان. حالا حالا کار داریم، حالا حالا برنامه داریم، حالا حالا گفتگو داریم که تا خود ساعت 14 یک به یک به ترتیب تقدیمتون میکنیم و انشالله که از خدمت امروزمون و رسالت امروزمون و مأموریت همه بچه های به وقت گفتگو رضایت خاطر و قلبی داشته باشین انشالله. خیلی متشکرم از همراهیتون، صبح شما بخیر.
وطن سرزمین دل ایران و شیران، شکوه دماوند و البرز و تفتان، بخوان با من ای چرخ نوفرانه، بلند داشیان جاودان نام ایران. قلب من لبالب از عشق و مهر میهنم، خاک مهربان تو همچو پای تنم. وطن ای کهن خانه آریایی، وطن قله های رفیع رهایی، به میدان لل ارجمندی چارش، سیاوش شوی چون به آتش درآیی، سیاوش شوی چون به آتش درآیی. گر به خون کشد شبی دشمن تو پیکرم، من ز دامنت چنان لال سر برآورم. بهترینم سرزمینم، بهترینم سرزمینم. بست جان من به جان تو، جان فدای قلب مهربان تو. بست جان من به جان تو، جان فدای قلب مهربان تو. شب یأس و طوفان طلوع سپیدم تو هستی، خوشم هم زمستان که تنها امیدم تو هستی، تو هستی، تو هستی. قلب من لبالب از عشق و مهر میهنم، خاک مهربان تو همچو پاره تنم. بهترینم سرزمینم، بهترینم سرزمینم. گر به خون کشد شبی دشمن تو پیکرم، من دو دامنت چنان لال سر برابرم.
دو. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید. پیهان، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
به ساعت 7:09:41 رسیدیم. دوستان خوب شنونده، امیدوارم از این یک ساعتی که گذشته و ما در خدمت شما هستیم استفاده مطلوب برده باشید و الان میخوایم با هم همسفر بشیم، دور ایران رو بگردیم، با رادیو گفتگو و بپرسیم از جناب محمد رضا بستانی عزیز، استاد دانشگاه، در مورد بیساران که کجا هست، چه ویژگی هایی داره، آداب و رسوم این خطه از کشور عزیزمون به چه شکلی هست. میسپاریم دست آقای محمد رضا بستانی. سلام، صبح پنجشنبه شما بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح شما و تمامی هموطنان عزیزمونم به خیر و شادی. امیدوارم که هفته خوبی رو همگی سپری کرده باشید و آماده تعطیلات پایان هفته باشید.
انشالله بگردیم و تو گردشگری تعطیلات باشه. جناب بستانی بفرمایید، در خدمتیم.
اگر بخوام برای امروز تمام زیبایی‌های پاییز رو به صورت یک پکیج در قامت یک روستا خلاصه کنم، باید اسم اون منطقه رو بذارم بیساران. بیساران واقع در سروستان کردستانه، نه تنها به عنوان بزرگترین روستای استان، بلکه یکی از زیباترین روستاهای جهان چشم نظر بیننده‌ای رو به خودش جلب میکنه. بیساران یه روستای پلکانی در دل کوههای شاهنشینه که آب خوراکیش از زلال‌ترین چشمه ها تأمین میشه و به دلیل ارتفاع بالاتر از 1800 مترش از سطح دریا هوای بسیار پاکیزه‌ای داره، برخلاف هوای این روزایی که ما داریم استنشاق میکنیم، هوایی که اونجا جاریه بسیار پاکیزه و بسیار عالیه، مملو از درخت گردوه و گیاهان شفابخش. مردمان مهمون نوازش به دام پروری و کشاورزی مشغولن و حدود 750 ساله که به دلیل احترامی که به یک فرد به نام بابا شیخ بیسارانی قائل بودن، نام اون منطقه رو بیساران گذاشتن. نمیدونم عزیزان با مسیر هم آشنا شدن توسط مطلبی که بیان کردید یا مسیرش هم کامل عرض کنم برای دوستان؟
نه خیر، من الان دارم تصاویر رو میبینم آقای بستانی، واقعا زیباست، واقعا زیباست.
من سال پیش این منطقه رو دیدم توی فصل پاییز و واقعا پیشنهادش میکنم به عزیزان شنوندمون که وقت بذارن در قالب یک مسافرت دو روزه حداقل این منطقه رو ببینن.
چقدر طول مسیر زمان میبره؟
ما برای مسیرش هلوهوش 450 کیلومتر تا سنندج داریم از تهران و این روستا توی 85 کیلومتری جنوب سنندجه، یعنی نزدیک به 540 کیلومتر، حدود 6 ساعت از تهران راه داریم تا برسیم اونجا.
بله خیلی عمال، فاصله زیادی هم نیست.
نه، مسیرش از تهرانه، از تهران به سمت همدان، از همدان به سنندج، از سنندج به جاده مریوان، از مریوان به سمت هورامان و هورامان هم به سمت بیساران، چون از جمله روستاهایی هست که در مسیر رود هورامان قرار داره و چشمه هایی که در اون منطقه وجود داره که تعدادش هم بسیار زیاده میان و به رود هورامان و به رود سیروان میپیوندن و توی مسافت 6 الی 6.5 ساعت فوق‌العاده است، یعنی به عنوان یه مقصد دو روزه بی نهایت عالی و حائز اهمیت میشه روش کار کرد. مردمانش فرهنگ و تاریخ غنی خودشون رو حفظ کردن به علت اینکه این روستا هم پلکانیه. حالا اگر شما عکس‌ها رو ببینید.
بله، من همین الان دارم هی جستجو میکنم میبینم و واقعا زیباست. من میخوام از نوع ساخت و ساز تو این محدوده بپرسم از شما.
تمام معماری منطقه به سبک معماری پلکانیه.
حالا پلکانیش منظور گلی هست دیگه، درسته؟
من بله، بیشتر
الان دارم میبینم بله همه گلیه،
هم گلیه هم از ملات ساروج استفاده میکنن، هم از سنگ ها و هر آن چیزی که از طبیعت اطرافشون هست یاد گرفتن که در سازه هاشون بهره مند بشن و همون شکل شمایل اینو داره که وقتی که ما توی فومن راه میریم یا توی روستاهای پلکانی شمال کشور راه میریم، همون حال هوا رو بهمون دست میده، اما با فرق به این که اونجا پر باغ درخت گردوه، هم مملو از باغ درخت گردوه و همینی که مردمان منطقهشون با فرهنگ غنی کردستانی آشنا هستن و همونو از هزاران سال پیش تا الان حفظ کردن و سینه به سینه انتقال دادن.
زبان اصلی هم که کردی هست.
کردستانیه. مشاهیر بسیار بزرگی رو به ایران و به جهان مثل ملا محمد کاتب، ملا حامد کاتب و غیره ارائه دادن. غارهای حیرت انگیزی داره، طبیعت فکری داره و دو تا درخت گردوی کهنسال چند هزار ساله هم اونجا هست که به ثبت ملی رسیده. من مطمئنم عزیزانی که این آخر هفته رو وقت بذارن و بخوان اون منطقه رو ببینن، یکی از رویایی ترین سفرهای پاییزیشون رو رقم میزنن.
آقای بستانی، من الان یه تصویری دارم میبینم، یه دونه از این بخاریای خیلی قدیمی که از این لوله های خیلی خیلی قدیمی داره توی ساختمان گلی، دوتا کتری سیاه روی اینه. حالا اگر دوستان جستجو بکنن توی اینترنت میبینن این تصاویر رو، واقعا آدم دلش میخواست.
اگه در فضای مجازی عزیزان شنوندمون بیساران پاییزی رو سرچ بکنن یا پاییز روستای بیساران با این سرفصل برن و جستجو بکنن، عکسایی رو میبینن که شاید تا با واقعیتش روبرو نشن باورشون نشه.
به هم داره. الان من یه تصویری رو آوردم که یه به خیلی خیلی خوشگل توی دسته.
بله. علاوه این که این منطقه چون با 12 تا روستای دیگه هم مرزه و نزدیک 12 تا مجموعه روستای زیبای دیگه هم هست، مثل روستای هرسین، سالیان، یه داد و ستت درون روستایی هم برای خودشون عزیزان راه اندازی کردن که هم محصولاتشون متنوع و همین که به واسطه دسترسی هایی که این روستای بنبست برای خودش درست کرده بین این 12 تا روستا، مسیرهای بکر نوردی بی نهایت زیبایی داره. فکر کنید شما مسیر روستاها رو که هر کدوم 1 ساعت 2 ساعت زمان میبره از میان باغ راه ها میگذرید، باغراهایی که توی این فصل مملو از رنگ و تصاویر کارت پستالی رو به یاد و خاطر آدم میاد.
دما به چه صورتی الان؟
الان دما برای این فصل به نسبت روستاهای اطراف تهران خب کمی خنک‌تره، ولی خب من سال پیشم تو همین فصل و توی همین روزا بود.
حدود چند درجه رو تجربه کردین؟
5 تا 10 درجه. خوبه.
آنچنان هم سرد نیست و یک هوای مطبوعه.
زمستانش رو اگر بخوام تو فصلهای زمستان برن شاید با برف روبرو بشن، شاید جاده برفی باشه، ولی الان توی این فصل حتی مسیرهایی که از سنندج، یعنی این 80-90 کیلومتری که از سنندج تا بیساران هستم، فوق العاده بکره، مملو از درخت، مملو
ماشین
از
ماشین رو بایدی. هست آقای بستانی؟
بله ماشین روه و هیچ مشکلی هم نداره، یعنی جاده هست که عزیزانی که با خودروی شخصی هم عادت به سفر دارن نیاز به خودروهای آفرود ندارن.
خب اگر بخوان غذا تهیه همراه خودشون باید غذا یا همه چی اونجا هست؟
همه چیز، تمامی امکانات از اقامتگاه بومگردی و یا حتی فروشگاه‌های مختلفی هم در همین روستای پلکانی با همت مردم منطقه برای گردشگران ایجاد شده که عزیزانی که به این نیاز دارن که خریدی انجام بدن هیچ مشکلی ندارن، تمامی امکانات اونجا براشون فراهم.
الان من تصویر یک نونی رو میبینم، نون گردی که تقریبا مثل فطیر میمونه، یه مقدار پنیر روشه و میخوام از غذاهاشون هم بپرسم چه غذای اصلی الان بیساران داره؟
که منطقه ذاتاً بر اساس کشاورزی و دامپروری هست، تمام غذاهایی که بر پایه گوشت هست یا بر پایه نخود هست اونجا جاریه، آب گوشت خودشون رو دارن و نونای سنتی هم که درست میکنن و شما دارید احتمالاً الان عکسشو میبینید، یه بخشی پنیر داره، یه بخشی روش کره داره و معمولاً میان از چند مدل از مرباهایی که خودشون درست میکنن از باغات هم روی اون نون میزنن و به عنوان تعارف گردشگر رو ارائه میدن. انقدر مهمان نوازن،
یعنی هزینه پرداخت نمی کنن.
نه من سال پیش که اونجا بودم برای هر آن چیزی که برای تست کردن بود و برای مزه بود، یعنی از دم در خونه هاشون که رد می شدی همه شون می اومدن با یه حالت مهمان نوازی بسیار خوبی دعوت میکردن، صحبت میکردن، از گذشتهشون، از تاریخشون میگفتن و یه جو صمیمی و بسیار خوب رقم زده بودن.
من باید بگم واقعا آقای بستانی بنازم به ایرانم. هر جای دنیا که شما بری هیچ مردمی به سخاوتمندی ایران نمیبینی. شما اگر کل دنیا رو بگردید حتی یک دونه کشمش به شما همینطوری تعارف نمی کنن.
اینکه از ته دل این کار رو میکنن، یعنی وقتی شما رفتارشون رو میبینید، میبینید که با شوق و ذوق و از روی مهمان نوازی و با مهر و محبت این کار رو دارن انجام میدن.
ایرانی همیشه همین بوده آقای بستانی و امیدوارم که فرصتی پیدا بکنم حتما برم. این آرامش خاطری که تو کلام شما هست، تو گفتار شما هست، تو حس شما هست، به خاطر همینه که دنیا رو دارید میگردید. همیشه قدیمی ها میگفتن دنیا گردی بهتر از دنیا خوریه.
من امیدوارم که تمامی عزیزان آخر هفته اون دوستان خوبی که این منطقه رو انتخاب میکنن برن برگردن، با ما هم به اشتراک بذارن خاطره سفرشونو و مراقب طبیعت هم باشن. این روزا یه ذره طبیعت ایران حساس‌تر شده به خاطر کمبود بارش ها در مناطق مختلف و خواهش میکنم تمام گردشگرهای عزیزمون با هر نیتی که سفر میکنن مراقب طبیعت کشور عزیزمون هم باشن.
مطمئنن هستند، رسانه اطلاع رسانی میکنه، انسانهای دلسوزی مثل شما هم تأکید میکنن. خیلی متشکرم.
ما وظیفه خودمون انجام میدیم، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.
همه ما وظیفه داریم.
همتون بخیر باشید.
متشکرم آقای بستانی عزیز.
خدا نگهدار.
اگر سفر پیش رو دارید خوش بگذره، ما رو همراهیت بکنید. سلامت باشید. تا هفته دیگه. خدا حافظ.
ببین با من چه ها کردی، چه با عشق ها شنا کردی. ببین جز تو نمیبینم هدای جان شیرینم. شدم با تو ز خود بی خود، ببین عشقت زبان زد چود. مرا گاهی نگاهی کن، به شهر قصه راهی کن. هی رو هی رو دل در کیف و موجو، هی رو هی رو دل در کیف و موجو. یعنی مو قربانکم بلا یو شوانکم، یعنی مو قربانکم بلا یو شوان. بوچورای بوچورای او بلال سر چی چورای، بوچورای بوچورای او بلال سر چی چورای. نظاری تا کی بجوانی تو خمروینو درمانی، نظاری تا کی بجوانی تو خمروینو درمانی. خون چای و هرانی تو استی شاخ و هر دانی او گل سر چی دورای. هی رو هی رو دل دار کی قومو تو، هی رو هی رو دل دار کی قومو تو. جانم و قربانکم خدایم شوانکم، جانم و قربانکم خدایم شوان. در گوشم که لبخند است و می نوشم، اما من از دل دل غافل که هوش رفت از سرم کامل. هی رو هی رو دل در کیف و موجو، هی رو هی رو دل در کیف و موجو. جانم و قربانکم خدایم شوانکم، جانم و قربانکم خدایم شوان. بوچورای بوچورای او گلال سر چی چورای، بوچورای بوچورای او گلال سر چی چورای. نظاری تا کی بجوانی تو خمروینو درمانی، نظاری تا کی بجوانی تو خمروینو درمانی. او عزیز گله دار او گلال سر چی چورای.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
صبح بخیر مردم عزیز و نازنین و همراهان گرامی با برنامه به وقت گفتگو. و اما در ادامه یک موضوع بسیار مهمی و قرار بررسی بکنیم از لحاظ حقوقی. در برخی از این قراردادها و توافقها و قراردادهایی که فیما بین طرفین بسته میشه، یه جا ما یه داور مرز طرفین هم فکر کنم الزام شده که باید قرار بدیم و معرفی بکنیم. البته که این داور کاملا باید در صلاح دید مباحث مدنی و مباحث حقوقی باشه، که در همین خصوص گفتگو خواهم کرد با جناب دکتر مسعود سفری. سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر، صبح شما بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، صبحتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم.
سپاسگزارم. خب شرکت‌های مختلف، سازمان‌های به هر حال متعدد، دولتی، خصوصی، خصولتی، حالا بیشتر قراردادهای خصوصی، یه داوری تعیین می‌کنن در نهایت که اگر یه جای کار به یه ایرادی رسید، به یک چالشی رسید، آسیبی دید اون قرارداد، داور مرز دو طرفه میاد وسط و مشکل رو رفع و رجوع می‌کنه. این الان الزامی شده درسته آقای دکتر؟
عزم خدمت شما که الزامی در بحث داوری وجود نداره، شما مقرره هنوز نداریم در این زمینه، چون داوری یک روش در واقع راهیه که بابت حل اختلاف بین طرفین قرارداد یا طرفین دعوا، یعنی یک فرایندی اختیاری برای طرفین در نظر گرفته شده که اگر دو طرف خواستن دعواشون رو به دادگاه یا مرجع قضایی انتقال ندن، چون ممکنه در واقع اطاله دادرسی باعث بشه که خیلی فرایند حل اختلاف طولانی بشه، و همین خاطر این مکانیزم در واقع یه راه میانبریه برای طرفین که بخوان زودتر به نتیجه برسن و خروجی داشته باشن و دچار تشریفاتی که تو دادگاه هست نشن و زودتر با همدیگه به تفاهم و توافق برسن و اختلافشون رو حل
کنن. آقای دکتر، اگر اون دعوا و چالش بین طرفین در نهایت منجر بشه به دادگاه، آیا رأی اون داور در نظر قاضی هم تاثیرگذار هست؟
منظورتون اینه که اگر رأی داوری صادر بشه؟
بله بله.
خب ببینید، ما حالا من خیلی مستقیم رفتم سر اصل مطلب، می‌خواستم این مقدمه خدمت.
آره چرا که اگر رفتم. مقدمه نیاز است بفرمایید تا وارد سوالات دیگه.
ببینید تو دهه‌های اخیر خب بحث داوری و تعیین داور تو قراردادهای تنظیمی بین طرفین خب خیلی مرسوم شده و افراد با تعیین داور تو قراردادها خودشونو ملزم می‌کنن که خب در صورت بروز اختلاف در اجرای مفاد قرارداد ابتداً خب از طریق قانونی و تعیین داور و یا داورانی که تو قرارداد در واقع ذکر شده میرن به سمت حل اختلاف.
بله.
خب ببینید، داوری یه نهادی توافق محوره، یعنی به معنای اینکه توافق طرفین برای رسیدن به اختلاف در یک مرجع خارج از دادگستری هستش و نگفته نمونه که داور هم میتونه یک شخص حقیقی باشه و یا یک شخص حقوقی. مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل راجع به داوری و دعاوی که قابل ارجاع به داور هستش پرداخته و بله. ممکنه یک سری دعاوی قابلیت ارجاع به داوری رو نداشته باشن، از جمله مواردی که توش حکم به مجازات باشه، یعنی چیزی که جرم هستش، یعنی دعاوی کیفری اصلا قابلیت ارجاع به داوری رو ندارن و تنها
دادگاه صالح میتونه به اونها رسیدگی کنه و
بله.
در واقع حکم به مجازات بده. در مورد دعاوی حقوقی ما چند تا دعوا داریم که اینا هم قابلیت ارجاع به داوری رو ندارن، یکی دعاوی ورشکستگی به تقصیر، بعد بعدیش دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق و نسب، که اینها حتی با ترازی طرفین هم قابلیت ارجاع به داوری رو حتی نخواهند داشت. بعد دعاوی که در خصوص اموال عمومی و دولتی هستش، عرضم خدمت شما، دعاوی مربوط به ابطال اسناد رسمی. خب ببینید، دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی رو میتونیم به داوری ارجاع بدیم، ولی دعاوی که در واقع ابطال سند رسمی باشه